بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حرکت جوهری بود و این که موضوع در حرکت جوهری باقی میمونه، برخلاف نظریه کسانی که حرکت جوهری رو منکر شدند به خاطر اینکه فکر کردن موضوع در این حرکت باقی نمیمونه. اعتراض شد به مقدار و در مقدار هم بیان شد که موضوع باقی میمونه. و بعد در توضیحات به اینجا رسیدیم که اگر وجود جسم رو متفاصل بگیریم، یعنی بگیم جسم در طول مدتی که هست وجودات متعدد و جدای از هم پیدا میکنه، لازم میاد که مقدار به شخص باقی نمونه، جسم موضوع مقدار به شخص باقی نمونه، بلکه به نوع یا به جنس باقی بمونه. و در این صورت دیگه نمیتونیم حرکت رو توجیه کنیم، موضوع حرکت متبدل میشه در حالی که موضوع حرکت ثابت باشه. دیگه رو تکرار کردم برای اینکه فرق بین بقای موضوع به نوع و بقای موضوع به جنس معلوم بشه، که من در جلسه گذشته به خاطر عجله نگفته بودم. اگر ما ماهیت رو قابل تشخیص بدونیم، یک نوع ماهیت دارای مراتب مختلف میشه، اگر این مراتب مختلف شدن تبدل نوع به وجود نمیاد، نوع باقی میمونه. اما اگر ما ماهیت رو قابل تشکیک ندونیم، وقتی ماهیتی متبدل میشه از مثلا ماهیت کامل تری پیدا میشه، نوعش عوض میشه، نوع باقی نمیمونه، فقط جنس باقی میمونه. پس در صورتی که ماهیت قابل تشکیک باشه، اگر به کمال رسید نوعش عوض نشده بلکه همون نوع باقی. سلام علیکم. و اگر ماهیت قابل تشکیک نبود، وقتی عوض شد و کامل شد، این در واقع همون قبلی نیست که به تشکیک کمال پیدا کرده، بلکه یک ماهیت یه نوع دیگری از ماهیته، وقت بقا میشه بقای بلجنس. معلوم شد که این که میفرماد اگر موضوع اگر وجود مختلف باشه، متفاصل باشه، لازم میاد که موضوع مقدار به شخص باقی نباشه بلکه به نوع یا به جنس باقی باشه، اشاره داره به این دو مبنایی که در مسئله هست. اگر ما تشکیک در ماهیت رو قبول بکنیم، میگیم که این شی به نوع باقی است. اگر تشکیک در ماهیت رو قبول نکنیم و بگیم که وقتی کمالی بر ماهیت پیدا میشه، نوع ماهیت عوض میشه، دیگه ماهیت یعنی اون موضوع مقدار به نوع باقی نیست بلکه به جنس باقی است. این تتمیز از بحث گذشته که فرق بین به نوع و به جنسی رو که ایشون با او عطف گرفتن مشخص میشه. حالا وارد بحث امروزمون میشیم. البته نتیجه گیری از مباحث گذشته داریم که انشالله بعد از اینکه این اشکال و جواب رو نقل کردیم، اون نتیجه گیری رو دو مرتبه عرض میکنم که برای بار چندم مطلب تکرار بشه، شاید با تکرار جا بیفته، با استدلال که جا نیفتاد ولی شاید با تکرار جا بیفته. ابن سینا در نوشته هاش مطلبی داره که از اون مطلب ما میتونیم حرکت جوهری رو و بقای موضوع رو استفاده کنیم. بهمن یار بر این حرف ابن سینا اعتراض میکنه و به وسیله این اعتراض ثابت میکنه که موضوع باقی نیست. البته بحث در حرکت مقداریه، بحث در حرکت جوهری نیست، بحث ابن سینا و بهمن یار در حرکت مقداریه نه در حرکت جوهری، ولی ما از اون بحث اونها بر حرکت جوهری هم استفاده میکنیم، یعنی بحثشون طوری هست که قابل استفاده باشه برای حرکت جوهری. بعد مصنف از بهمن یار جواب میده و حرف ابن سینا رو تایید میکنه، یعنی همونطور که ابن سینا موضوع رو باقی میدونه، مصنف هم موضوع رو باقی میدونه. بعد به این ترتیب اشکال در حرکت مقداری حل میشه و مصنف همین مطلب رو در حرکت جوهری هم پیاده میکنه و میگه اشکال در حرکت جوهری هم حله، که این بحث به این ترتیب مناسبت پیدا میکنه با بحث ما. حالا اشکال جواب ابن سینا، اشکال جواب رو عرض میکنم. ابن سینا فرموده که زیدی که جوان شده عیناً همون زیدیست که طفل بوده و زیدی که پیر شده عیناً همون زیدیست که جوان بوده. انسان در سن جوانی رشد میکنه و اون بدن کودکی رو به اون اندازه کوچک دیگه نداره، بلکه بدن بزرگتری پیدا میکنه. در سن کهولت دوباره رو به ضعف میره، بدن رو به پژمردگی میره و جسم صغیر میشه. به نظر میرسه که این جسم در ابتدای طفولیت چیزی بود، در جوانی جسم دومی است، در کهولت جسم سومی است، که به نظر میرسه این سه جسم عوض شدن. قهرن این جسم ها چون موضوع مقدارن، باید گفت که زید در حرکت مقداری موضوعش باقی نمونده، موضوع این حرکت مقداری که جسم زید باقی نمونده، چون جسم زید متبدل شده، سه حالت پیدا کرده، حالت طفولیت، حالت شباب و حالت کهولت. در این سه حالت جسم عوض شده، پس موضوع حرکت مقداری زید هم عوض شده. ابن سینا در جواب این اشکال میگه نه، زیدی که به حد جوانی رسیده همون زید حال پیریه، همون زید حال طفولیته، و زیدی که به حال پیری رسیده همون زید جوانیه. پس زید در حالت طفولیت و جوانی و پیری عوض نشده، همون زیدیست که از اول بوده، یعنی موضوع عوض نشده، مقدار عوض شده، مقدار این بدن کم و زیاد شده. وقتی جوان شده مقدار بیشتر شده، وقتی به سمت پیری رفته مقدار کمتر شده، اما خود زید عوض نشده، پس موضوع حرکت مقداری باقیه. ابن سینا مشکل رو به این ترتیب حل میکنه، مشکل تبدل موضوع رو در حرکت مقداری به این صورتی که عرض کردیم حل میکنه. بهمن یار ایراد میکنه، میگه مرادت از این زیدی که میگی نفس زیده یا بدن زیده؟ که میگی تبدیل نشده، نفس زیده یا بدن زیده؟ اگر منظور نفس زید باشه، نفس زید که اصلا موضوع حرکت نیست، حرکت مقداری که به نفس زید کاری نداره، اینطور نیست که مقدار نفس بیشتر بشه کمتر بشه، پس این اصلا موضوع حرکت نیست که بگی ثابت باقیه. بله نفس زید باقیه، نفس زید از حالت طفولیت که شروع میکنه به حالت شباب که میرسه به حالت کهولت که میرسه همش یکیه، عوض نمیشه، به شخصه باقیه. اما اون که روش نشد، اون که موضوع حرکت نبود، که شما بخواد اون رو ثابت کنید که واحد بوده و هست. اگر منظورتون بدن زیده، که حرکت مقداری هم مال بدن زیده، خب واضحه که این بدن بدن قبلی نیست، چون بر این بدنی که الان در حال مثلا جوانی است حرارت غریزی غلبه میکنه. اینطوری از کنیم، در حال طفولیت حرارت غریزی شروع میکنه به فعالیت. حرارت غریزی همون حرارت طبیعی است که در بدن هست و باعث سوخت و سوز اعضای بدن و صرف این اعضا در کارهای حرکتی و فکری میشه. یعنی انسان وقتی کاری انجام میده، حالا چه کارهای حرکتی باشه، حرکت های ارادی یا غیر ارادی فرق نمی کنه، مقداری از بدن تحلیل میره بر اثر تسلط حرارت غریزی بر این بدن. و بعد در سن جوانی غذا که میخوره جانشین اون سوخت و سوزها رو پیدا میکنه، بدن ترمیم میشه، اون مقدار تحلیل رفته ترمیم میشه، بلکه تازه مقداری هم اضافه میاد که اون مقدار اضافه صرف رشد بدن میشه. اما در سن کهولت قوه منمیه که رشد بدن رو به عهده داره تعطیل میشه، اون دیگه نمیتونه بدن انسان رو رشد بده. قضا قوه قاضی مشغول فعالیته، اما قضایی که در دوران کهولت صرف میشه همش جذب بدن نمیشه، لذا مقداری از بدن که تحلیل میره کمیش ترمیم میشه، کامل ترمیم نمیشه. به این جهت حالت پژمردگی و لاغری در سن کهولت عارض میشه و جانشین پیدا نمیکنه. این حرارت غریزی این کارا رو شرطه، حرارت غریزی بر بدن مسلط شده، مقداری از بدن رو تحلیل برده، در سن جوانی این مقدار تحلیل رفته ترمیم شده، در سن کهولت ترمیم نشده. آخ شما چگونه میتونید بگید بدن باقیه؟ اگر حرارت غریزی داره این بدن رو دائما میخوره و ذوب میکنه، چطوری باقیه؟ در سن جوانی هم باقی نیست، چون جانشین پیدا میکنه، نه اینکه همون قبلیه باقی باشه. در سن کهولت واضح‌تره که باقی نیست، چون جانشین هم دیگه پیدا نمیکنه، اون مقداری که ضایع شده از بین رفته. بنابراین اگر منظورتون از این که میگید باقی میمونه در سن جوانی و طفولیت و کهولت منظورتون نفس باشه، میگیم بله نفس باقیه در هر سه حالت. اما این نفس که حرکت نمیکرد، این که موضوع حرکت مقداری نبود، اشکال سر نفس نبود. اگر منظورتون اینه که بدن حرکت، بدن از اول تا آخر باقی است و همین هم موضوع حرکت، میگیم بله این موضوع حرکت ولی باقی نیست. بدن بر اثر تسلط حرارت غریزی دائما عوض میشه، نمیشه گفت باقی. پس اشکال رو برای ابن سینا وارد کرده و ثابت کرده که موضوع حرکت مقداری عوض میشه و دفاع ابن سینا هم دفاع قابلی نیست. اعتراض بحث و تحصیل. اعتراض بعض متکایسین اینطوری بخونی باید داره. بعضی از کسانی که کیسن یعنی زیرکن هوشیارن، متکعیسین متکعیسین یا متکعیسین، این بابال شما هر دو رو جمع کرده، هم همزه رو جمع کرده هم یه را آورده، هم همزه رو آورده هم یه را آورده. بعض المتکیسین یا بعض المتکیسین علا قول من قالم فی بقاء الموزول حرکت نمو و زبول و زبول ان زیدن شاب به اینه زیدن تفل، شباب یا شاب فرق نمی کنه هر دوش هست. بعضی از هوشیاران، هوشمندان، دانشمندان اعتراض کردن بر قول کسی که، یعنی بر قول ابن سینا، که قال فی بقاء الموضوع، در وقتی که خواسته بقاء موضوع رو توجیه کنه، موضوعی که برای حرکت نموی و زبولی، یعنی حرکت کمی هست، حرکت کمی حرکت نموی یا حرکت زبوله، برای بقاء موضوع این ابن سینا قال ان زیدن شاب مقول قاله هست، اعتراض بعض المتکیسی نیست. ابن سینا در بقای موضوع، در توجیه بقای موضوع، در حرکت کمی اینطور گفته ان زیدن شاب به عینهی زیدن طفل، زیدی که جوانه عیناً همون زیدیست که طفل بود و این عظمت جسته. حالا مقدار بدنش بیشتر شده و زیدن شیخ به عینهی زیدن شاب یا زیدن شباب و این سقرت جسته، وقتی هم که پیر شد عیناً همونیست که جوان بود ولو الان جستش بر اثر این که بدن ترمیم نمیشه صغیر و کوچک شده. این حرف ابن سیناست در توجیه بقای موضوع در حرکت کرمی. مقدارش از اومد جستتو، یعنی از ازم و سقر مربوط به مقداره، نه جسته عوض میشه. جسته عوض نمیشه، بزرگ میشه کوچیک میشه. بزرگ و کوچیکی حرکت مقداره نه حرکت جسته. به انه متعلق به اعتراض است و بیان حرف بهمنیانه. عبارت رو دقت کردید؟ بعضی متکیسین بر قول کسی که این چنین گفته در توجیه حرکت مقداریه، گفته این نزیدن شاب تا آخر، بعضی متکیسین بر این قول اعتراض کرده به ان المراد. به ان المراد متعلق به اعتراض است و بیان کلام بهمنیانه. و ان المراد من بقای زید که شما میگید زیدی که موضوع حرکت باقی مونده، اگر منظورتون بقای نفس زیده، میگیم این که حرکت نمیکرد، فلیسن نامی هو من نفس، این که حرکت نمیکرد که بگید حرکت مقداری موضوعش باقی است. اگر این موضوع حرکت بود جادش بگید باقیه، ولی بدن داره حرکت میکنه نه این، یعنی حرکت مقداری. و این کان المراد بقا و بدنهی، اگر مراد شدیم باشه در حرکت مقداری بدن زید باقی مونه، این میگیم حرف درست نیست. فلیسه بدن او باقی هست لستیلاع حرارت القریزیه و غیرها علیه به تحریر. حرارت قریزی یا حرارت های دیگر بر بدن انسان مستولی میشود به تحریر، یعنی استیلاعش هم استیلاع تحلیلی، یعنی بدن تحلیل میبره. هم حرارت قریزی هم حرارت های بیرونی، گاهی حرارت تب آرز میشه بدن ضعیف میشه، گاهی بر اثر فعالیت های زیاد که حرارت بیرونی بر اثر تلاش در بدن انسان پیدا میشه، باز بدن رو به ضعف میره. البته بعدا به وسیله غذایی چیزی ترمیم میشه. هم حرارت غریزی بدونی که انسان کاری انجام بده بدن رو ضعیف میکنه، هم حرارت های بیرونی، هم از حرارت هایی که بر اثر حرکت و تلاش وجود آمده باشه یا بر اثر تب وجود آمده باشه، همه این حرارت ها بر بدن مستولی میشن و بدن رو ضعیف میکنن. پس اگر بدن تحلیل میره و دو مرتبه ترمیم میشه، این جدیدی اون قدیمیه دیگه نیست. کما بنی علیه تجرد النفس، این کما بنی علیه تجرد النفس اشاره به یه مطلبی است که مختصر ارتباطی به بحث ما داره، ربطی به حرکت جوهری و حرکت مقداری این حرفا نداره. در باب نفس که آیا مجرد هست یا مجرد نیست، آیا نفس همون مزاجه، آیا نفس همون بدنه یا غیر بدنه، اینطور گفتن. گفتن نفس عبارت از اون بدن نیست، نفس عبارت فرق داره. به این دلیل که نفس در تمام طول حیات انسانی ثابته، واحده، اما بدن تغییر میکنه، گاهی به سمت عظم گاهی به سمت صغر. این صغرا بدن تغییر میکنه و نفس تغییر نمیکنه. کبرا اینه که ما هو المتغیر غیر ما هو ثابت، یا ما هو ثابت بهترینه، ما هو ثابت غیر ما هو المتغیر، فن نفس و غیر بدن. و بدن جسمانی است، نفس که غیر بدن جسمانی نیست. به این ترتیب ثابت کردن که نفس با بدن فرق داره، نفس همون بدن نیست، حلول در بدن هم نداره، چون اگر همون بدن بود بر اثر ضعف بدن ضعیف میشون، اگر همون بدن بود بر اثر تقویت بدن قوی میشد، با تغییرات بدن تغییر میشد، اگر حلول در بدن هم کرده بود همچنین. اما ما میبینیم بدن تغییر میکنه، مریض میشه و مریض نمیشه. بدن در پیری رو به ضعف میره، تازه نفس ما در پیری رو به قوت میشه، در اشارات داشتیم مطلب. بدن ضعیف میشه، نفس ضعیف نمیشه، تازه قوی تر هم میشه. از اینجا میفهمیم که نفس با بدن فرق داره، نه خود بدن نه حلول در بدن کرده. خب واضحه، اگر خود بدن بود وقتی بدن ضعیف شد اونم ضعیف میشد، اگر حلول در بدن هم کرده بود همچنین. شما میبینید که در وقتی که پیری آرز میشه قوایی که حلولی در بدن کردن ضعیف میشن، چشم ضعیف میشه، گوش ضعیف میشه، نیروی حرکت ضعیف میشه، همه اینا که در بدن حلول کردن همه ضعیف میشن. اما قوه تعقل قویه، پیداست که این در بدن حلول نداره. نه تنها بدن نیست، حال فعل بدن هم نیست، نه جسم نه جسمانی. به این ترتیب ثابت میکنن که نفس مجرده. چجوری ثابت میکنن نفس مجرده؟ به این ترتیب که بدن تحلیل میره، همه اعتراف دارن بدن تحلیل میره، و بعد میگن نفس تحلیل نمیره، بدن تغییر میکنه، نفس تغییر نمیکنه، نفس ثابته و ماهو ثابت غیر ماهو متغیر. پس نفس بدن نیست، حال در بدن نیست، بلکه مجرده. میبینید که اصلا مبنای این استدلال تجرد اینه که بدن تغییر میکنه. و شما چطوری میگید بدن تغییر نمیکنه؟ شما چطوری میگید این بدن زیدی که شاب به همون بدن زیدی که طفل بود، و این بدن زیدی که به حد شیخوخت و پیری رسیده همون بدن زیدی که در حال جوانی بود؟ این گفتن نداره، این که کسی قبولش نداره. در باب تجرد نفس هم همین مطلب رو مفروغ و عرض گرفتن و برش استدلال کردن. کما بنی علیه، یعنی بر تحلیل بدن تجرد نفس مبتنی شده. گفتن بدن تحلیل میره، تغییر میکنه، در حالی که نفس تغییر نمیکنه، نفس ثابته. این اشکال بهمنیار بود بر ابن سینا. خب بله بله، کما بنا، بخونید ببینید، کما بنا خود مصنف، خود ابن سینا علیه تجرد نفس رو هم در اشارات هم در شفا بنی هم بخونید درسته، بنا هم بخونید درسته. مصنف میخواد از بهمنیار جواب بده. جواب رو دقت کنید، ما برای هر ماهیتی سه اعتبار قائلیم که بهمنیار در این اشکالش این سه اعتبار رو رعایت نکرده، خلط کرده. یکی اعتبار به شرط لایی، یکی اعتبار به شرط شیعی، و یکم اعتبار لا به شرطی. هر ماهیت رو سه جور میتونیم اعتبار کنیم، سه جور میتونیم ملاحظه کنیم. مثلا ماهیت انسان رو، ماهیت انسان رو سه جور میتونیم ملاحظه کنیم. یه بار بگیم انسان به شرطی که کاتب نباشه، به شرطی که مثلا بعضی اوصاف رو نداشته باشه، میشه انسان به شرط لا. یک میگیم انسان به شرطی که این عوارض رو داشته باشه، که انسان به شرط شی که شخص میشه. یه وقت میگیم انسان هیچ شرطی هم نمی کنیم، که نداشته باشه یا داشته باشه. این هم با نداشتن میسازه، هم با داشتن میسازه. وقتی هم شرط داشته باشه با هر شرطی میسازه، با هر نوع شرطی میسازه. حالا ایشون میفرمد که بدن زید جسمه، جسم هم یه نوع ماهیته. این ماهیت هم سه جور اعتبار میشه، هم به شرط لا، هم به شرط شی، هم لا به شرط. مثلا جسم رو ما ابتدا اینجوری تصور میکنیم، میگیم که جسم به شرطی که فقط جسم باشه، همین دیگه، فصلی نداره، صورتی نداشته باشه، صورت نوعیش ملاحظه نشه، عوارضش ملاحظه نشه، جسم فقط به شرطی که جسم باشه. یعنی مثلا حتی در انسان هم ما به جسم تنهاش میگیم جسم، نه با جسمی که توأمه با صورت نطقه، یعنی نفس، به اون جسم نمیگیم. شرط میکنیم که نفس بیرون باشه، فقط خود جسم تنهایی به شرط لا. این خود جسم به تنهایی رو ما اسمشو میذاریم جسم زید، به شرطی که با نفس نباشه، یعنی نفس جدا باشه، این جدا، این میشه جسم به شرط لا. یه بار میگیم جسم به شرط شی، جسم به شرط این که صورت انسانی داشته باشه، تمام عوارض این انسان هم، عوارض شخصی انسان هم همراهش باشه، میشه شخص. سوم جسم بلا شرط، بر زید جسم اطلاق کنیم، شرط هم نکنیم که این جسم با نفس باشه بی نفس باشه. این جسم با ناطق همراه باشه یا با ناهق همراه باشه یا با نامی همراه باشه، هیچ شرطی توش نیست، با هر چی همراه شد قبوله. این میشه جسم لابشت. جسم به شرط لا، جسم به شرط لا بدن زیده، جسم به شرط لا بدن زیده، چون جسم یعنی فقط جسم به شرطی که نفس ملاحظه نشه، این فقط بدن دیگه، که وقتی زید رو تحلیلش کنید یه جسمی ازش میمونه یه بدنی ازش میمونه، این بدن میشه جسم به شرط لا، یعنی ماده لحاظش کردید به صورت ماده. میدونید که به شرط لا اگر ملاحظه بشه میشه ماده، همین جسم اگر به شرط لا ملاحظه بشه میشه ماده، اگر لا به شرط ملاحظه بشه میشه جنس. این فرق بین ماده و جنس گفتن. ماده همون ماهیت که به شرط لا ملاحظه میشه، جنس همون ماهیت که لا به شرط ملاحظه میشه. اینجا هم جسم رو اگر شما به شرط لا ملاحظه شدید میشه ماده زید، اگر لا به شرط ملاحظه شده میشه جنس زید، میشه جنس زید. وقتی ماده ملاحظه کردید، این بدن زیده که دیگه همراه نفس زید هست ولی جدای از نفس زیده، یعنی جسم یه چیزه نفس یه چیز دیگه هست. شما نمیتونید این ماده رو بر زید هم کنید و نمیتونید بر نفسش هم کنید، فقط این ماده بر خودش هم میشه، بر چیزی دیگه هم نمیشه، چون به شرط لاست. اما جسم در صورتی که لا به شرط لحاظ بشه، حالت جنسی پیدا کنه، این بر مجموع زید هم میشه، بر مجموع زید هم میشه. خب اگر شما جسم رو به ما و مادتون یعنی به شرط لا اخذ کنید، این رو ما جزء زیدم قرارش نمیدیم، جزء زیدم قرارش نمیدیم، چون داریم جداش میکنیم از نفس. اما اگر شما این رو به شرط شی قرار بدید، جزء زید میشه، جزء خارجی زید میشه. به شرط شی اگر جسم به شرط شی باشه، جزء خارجی زید میشه، یه جزءش جسمه، یه جزءش نفسه، بقیه اجزایش هم که حالا البته بیرونیان عوارضن، عوارض مشخصن، اما این همه عوارض مشخصه جزء منهو زید هستن اگرچه جزء ماهو نیستن. اما اگر شما جسم رو به شرط لا به شرط گرفتید، بازم لا به شرط جزء زیده، اون تا جزء تحلیلی زیده، چون جنس دیگه، جنس جزء تحلیلیه، اگرچه جزء خارجی نیست جزء تحلیلیه. خب حالا میخوام ببینیم چه چیزی از زید تموم شد، این بحث اعتبارات تموم شد، میخوام ببینیم که چه چیزی از زید در طول مدت حرکت میکنه و چه چیزی باقی میمونه. اونی که جسمی که به معنای جنسی باشه بر زید در حال طفولیت صدق میکنه، در حال شباب هم صدق میکنه، در حال شیخوخت هم صدق میکنه بدون تفاوت. جسم لا به شرط بر زید صدق میکنه بدون تفاوت، یعنی به ما انهو جنسون، جسم به ما انهو جنسون بر زید صدق میکنه و تغییر هم نمیکنه. و اما اون جنس به شرط لا، اون تغییر میکنه، هیچ وقت هم بعد زید صدق نمیکنه. جنس به شرط لا تغییر میکنه، یعنی اونی که در خارج هست، اونی که ماده است، اون تغییر میکنه، هیچ وقت هم بعد زید صدق نمیکنه، چون جزءش نمیشه بر کل صادر کرد، ماده جزءه قابل هم نیست، بر کل که زیده هم نمیشه. اما جزئی که جزء تحلیلی بود، جنس بود، بر کل هم میشه. پس هیچ وقت ما بر زید جسم به معنای به شرط لا رو حمل نمی کنیم تا ادعا کنیم که در طفولیت و شباب و شیخوخت یکسان حمل میشه، اصلا حمل نمیشه تا ادعا کنیم که این در تمام مدت یکسان حمل میشه. اون جسمی که بر زید حمل میشه جسم به معنای جنسیته، جسم به محبت جنسونه، اون بر زید قابل حمله. اون در حالت طفولیت، حالت شباب، حالت شیخوان یکسان هم میشه، اون فرق نمی کنه، چون لابه شرط دیگه، لابه شرط هم با جسم بزرگ میسازن با جسم کوچیک. و این وقتی که بچه بود جسمش کوچیک بود جسمش هم میشد، وقتی جوان شد جسمش بزرگ شد بازم هم میشه، وقتی پیر شد جسمش کوچیکتر شد بازم هم میشه، یکسان هم میشه. پس ابن سینا که میگه این زید در حال شباب همون زید در حال طفولیته، یعنی جسمش همون جسمه، جسم معنی جنسی، نه جسم معنی ماده. جسم معنی ماده که اصلا بزید هم نمیشه، نه در حال طفولیت، نه در حال جوانی، نه در حال پیری. اون جنسی که حمل میشانی در همه حال حمل میشه یکسان. و همینم موضوع حرکت کمیه، همین جسم به ما انه جنسون موضوع حرکته، مقدار عوض میشه اما این جسم عوض نمیشه. اون جسمی که عوض میشه جسم بیرونیه، ماده است، اونم اصلا حمل نمیشده، اصلا موضوع بحث ما نیست. اون جسمی که حمل میشه که ما میگیم زید در حال شباب همون زید در حال طفولیت، زید در حال شیخوخت همون زید در حال جوانیه که داریم حمل میکنیم چیزی رو برزد، این جسم همون جسمه. این در واقع جسم به معنای جنسیته. وقتی میگیم این جسم در حال جوانی همون جسم در حال پیریه، این جسم در حال جوانی همون جسم در حال طفولیته، جسم به معنای جنسی رو داریم میگیم. این جسم که عوض نمیشه، مقدارش فقط عوض میشه. پس جسم که موضوع حرکته میبینید باقیه. ما بهمن یار بحث رو برد رو بدن، که بدن عوض میشه، بدن ماده است، ماده قابل هم نیست، نمیتونیم بگیم بدن زید، یعنی بدن به ما اینکه ماده باشه بر زید نمیتونیم حملش کنیم، بدن زید میتونیم بگیم، هم نمیتونیم بکنیم. میگیم این زید جسمیست در حال طفولیت، در حال شباب میگیم جسمیست، در حال شیخوخت هم میگیم جسمه. آیا در سه حالت، در حالی که در حالت اول جسم صغیره، در حالت دوم جسم کبیره، در حالت سوم با جسم صغیره، آیا در این سه حالت جسم عوض شده با صغر و کبر؟ نه، جسم به معنای جنسی عوض نشده، در همه سه حالت این جنس برقرار، فقط جسم به معنای ماده عوض شده. مادرم که ما هم نمی کردیم، نمی گفتیم این جسم در حال طفولیت همون جسم در حال شباب همون جسم در حال شیخوخته، جسم من مادر رو که هم نمی کردیم، جسم من جنسی رو هم می کردیم، جسم من جنسی رو عوض نشده، فقط مقدار شباب شده. پس توجه کردیم که موضوع باقیست و مقدار عوض میشه. این کل جوابیست که مدرسه رو میده که با توجه به اعتبارات ماهیت مشکل حل میشه. بهمنیار به جسم به شرط لا توجه کرده و دیده عوض میشه، در حالی که ابن سینا جسم لا به شرط رو گفته بود عوض نمیشه. پس اشکال بهمنیار بر ابن سینا وارد نیست، زیرا او در یه وجه وقت میکرده و این در یه جا اشکال میکنه. باشه با هم فرق میده. بله بر هر چی، اون چه که حمل میشه چیه، اون چه که حمل میشه چیه. بله، الان ما وقتی میگیم این جسمی که الان زید داره همون جسمیست که در سن طفولیت داشته، الان ما داریم حمل میکنیم، این جسمی که زید جوان داره همون جسمیست که در حال طفولیت داشته، این کدوم جسم رو داریم میگیم؟ ابن سینا داره کدوم جسم میگه؟ جنس رو داره میگه، ماده رو نمیگه، چون داره حمل میکنه. وقتی جنس رو داره میگه، جنس هم که عوض نمیشه. پس حرف ابن سینا درسته، چون ابن سینا میگه این جسم عوض نشده، درست میگه عوض نشده. اونی که رحمانیار گفته عوض شده اون ماده بوده. بله، ظاهرا من مختصر گفتم، یعنی اونجایی که یه جاشو مفکر گفتم یه جاشو مختصر گذاشتم که اشکال شما پیش آمد، اونجا رو باید تفصیل می دادم. پس توجه میکنید که گاهی از اوقات این تفاصیلی که عرض میکنم، گاهی از اوقات بعضی تکرارها لازمه، گاهی اعتراض میشه که کم خوندی، چیزی نگفتی. پیداست که بعضی مطالب رو نباید حذف کرد ولو اینکه در جای دیگه خونده شده. بله، بین ماده و جنس فرق فقط اعتباری است. بین ماده و جنس فرق فقط اعتباری است، فرق حقیقی نداریم. ماده همون جسم در اینجا اونتا به شرط الله، و جنس همون جسمه منتها لا به شرط. این دوتا یه وقت وجود خارجی میگیره، یکیشون وجود خارجی میگیره، یکی وجود ذهنی. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ماده در خارج موجود میشه، جنس در ذهن موجود میشه. ما این ماده رو با وجودش ملاحظه کنیم، جنس رو هم با وجودش ملاحظه کنیم، بینشون فرق حقیقیه. چون وجود ذهنی با وجود خارجی فرق حقیقی داره، پس ماده‌ای که موجود است به وجود خارجی با جنسی که موجود است به وجود ذهنی فرق حقیقی پیدا میکنه، چون وجوداشون فرق حقیقی داره. حالا بیام قطع نظر از وجود کنیم، قطع نظر از وجود کنیم یعنی توجه به وجود خارجی ماده و وجود ذهنی جنس نکنیم، خود ماهیت ماده رو با ماهیت ذهن، ماهیت جنس ملاحظه کنیم. یا برای اینکه براتون بهتر روشن بشه، ماده رو ماده ذهنی کنید، ماده رو بگید ماده موجود و وجود ذهنی. وجودش رو نبذید کنار، وجودش رو بذید کنار، اونم درسته، منتها شاید سخت تصور بشه. این کارو نکنید، بیاید ماده رو بیارید تو ذهن، بگید مادهمون موجود و وجود ذهنی، جنسمون هم موجود و وجود ذهنی. اینجا وجودها دیگه فرق نمی کنن، هر دو وجود ذهنیه. یا اگر قطع نظر از وجود کردید به اون تعبیر اول بنده، بازم فرقی بین وجودی در مطرح نیست که فرق حقیقی بیاره. اگر هم هر دو رو بردی تو ذهن، وجود مطرحه، منتها وجودها یکیه، هر دو وجود ذهنیه. میام سر اون ماهیتی که این وجود رو قبول کرده، ماهیت جسم که وجود خارجی گرفت و در حال وجود ذهنی بهش دادیم و به شرط لا ملاحظش کردیم، با ماهیت جسمی که لا به شرط ملاحظش کردیم. ماهیت فرق میکنه یا نمی کنه؟ هیچ فرقی نداره. ماهیت جسم چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، در وجود ذهنی هم گفتن فرقی نمی کنه، خارجی با ذهنی هیچ فرق نداره، وجوداشون فرق میکنه، خود ماهیت فرق نمی کنه. حالا وقتی شما ماده رو در ذهن آوردید، شد ماده ذهنی، جنس هم که در ذهن میشه جنس ذهنی. این دو تا رو با هم ملاحظه کنید، فرقشون فرق اعتباری، فرق واقعی بینشون نیست، چون وجودان ملاحظه نمیشن یا وجوداشون یکیه، فرقشون میشه فرق اعتباری. فرق اعتباری یعنی چی؟ یعنی با توجه شما فرق میکنه. اینجوری ملاحظهش کنی میشه ماده، اونجوری ملاحظهش کنی میشه جنس. ولی با شما لحاظتون رو بردارید فرقی هست؟ نه، لحاظتون رو بردارید فرقی نیست. پس جنس به ما هو جنسون، دارم وارد جواب شما میشم، جنس به ما هو جنسون با جسم به ما هو مادتون، با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی که در ذهن شما هست هیچ فرقی نداره. اون فرقی که میبینید وجود خارجی و ذهنی که الان دارید خلطش میکنید، وجود ذهنی و خارجی رو کنار بذارید، جسم به ما هو جنسون با جسم به ما هو مادتون، جسم به ما هو مادتون در خارجه، جسم به ما هو جنسون در ذهنه، وجودشون فرق میکنه. وجود کنار بذارید میگید هیچ فرقی بینشون نیست. پس اگر جسم به ما هو جنسون باقی مونده، اون یکم باقی مونده. بله، وجود خارجی در عوض میشه، و این وجود خارجی که در عوض میشه، شما نکه وجود با این ماهیت متحد فکر میبینید ماهیت در عوض میشه، ماهیت عوض نشده، وجود عوض شده، وجود خارجی در عوض میشه، وجود ذهنی عوض نمیشه، وجود ذهنی ثابته، حرکت در وجود ذهنی نیست. شما در وجود ذهنی زید طفل رو تصور میکنید، بعد میاد زید شاب رو تصور میکنید، این در واقع همون زید طفل زید شاب نمیشه، یه زید شاب بی کنار زید طفل میاد. در ذهن شما اینطوریه، اون طفل ثابت میمونه، شاب به اضافه میشه، نه شاب بیاد روی اون طفل و اون طفل از من بره، در حالی در خارج این چنینه، طفل دیگه نیست، فقط اون شابه. اما در ذهن شما اون طفل هست، شاب هم الان کنارش هست. وقتی به حد شیخی هم تصور کردید، اون پیر هم در کنارش هست. یعنی شما سه تا تصور دارید. ذهن شما همیشه وجودش ثابته، عوض نمیشه. تکامل در خارج اتفاق میفته، ولی در ذهن شما تکامل اتفاق نمیفته، صورت ها متعدد میشن. پس وجود ذهنی ثابته، وجود خارجی متغیره، متدرجه. این اختلافی که شما میبینید مال ذهن خارجه، مال خود ماهیت نیست. ماهیت چه در خارج باشه چه در ذهن باشه ثابته. و من از همین جا هم میخوام مطالب گذشته رو درست کنم. توجه بکنید، از همین تیکه گفتم بعد که برگشتم جواب ملا صدر رو به مهمن یارو دادم، برمیگردم برای بار چندم مطالب گذشته رو تکرار میکنم. از همین جا میخوام استفاده کنم، از همین بحث جنس و تغییر نکردن جنس نرو در خارج. اون چه که تغییر میکنه وجوده و بعد اعتبارات ماست. اعتباراتی ارزش نداره، وجود تغییرش واقعیه، ولی ماهیت عوض نشده. ماهیت همونیست که در ذهنه. ذهنی که عوض نمیشه، خارجی عوض نمیشه. منتها چون خارجی متحد با وجود خارجی شده، اون وجود خارجی داره عوض میشه، خیال میکنیم ماهیت عوض شده. ذهنی با وجود ذهنی متحد شده، وجود ذهنی عوض نمیشه، خیال میکنیم ماهیت ذهنی عوض نمیشه. این وجودان که عوض میشه، وجود خارجی عوض میشه، وجود ذهنی عوض نمیشه. و ما فکر میکنیم متحدش داره عوض میشه، عوض نمیشه. در حالی که متحد در هر حال عوض نمیشه. متحد که اون ماهیت خارجی همیشه یکسان هست، یکسانه به همین صورت هست. از توجه شدیم که الان شما با قطع نظر از وجود خارجی زید به هم چی عوض شده؟ جسم عوض شده، جسم عوض نشده. با قطع نظر از وجود خارجی شما وقتی میاد بدن زید رو ملاحظه میکنید، میگید جسم با وجود خارجی. خب بعد این عوض میشه. بهمنگیر هم همینجور فکر کرد که اشتباهه. اما وقتی ما بخوام درست واقع رو ملاحظه کنیم، وجود رو کنار بذاریم، فقط جسم ملاحظه کنیم، این که در خارج چه در ذهن فرق نمیکنه. وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه، اما ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی فرق نمیکنه. در وجود ذهنی هم میگفتن من همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، نه یه چیز دیگه، فقط وجود عوض میشه. خب حالا همینجا من نتیجه رو بگیرم، بحث گذاشتم تصحیح کنم، چون دیگه وقت گذاشت نمیتونیم نتیجه رو بخونیم. من بحث گذاشتم تصحیح کنم. بحث گذاشته ما این بود که مقدار عوض میشه، صورت جوهریه به وجودها عوض میشه، به ماهیتها باقی است. بعد گفتیم خود این صورت جوهریه که عوض میشه، وجودش عوض میشه، نه ماهیتش، همون توی که هر. پس مقدار عوض میشه، وجود صورت جوهری عوض میشه، ماهیت صورت جوهری عوض نمیشه. ماهیت عوض نمیشه یعنی چی؟ ایشون در آخر بحث گفت از هر قطعه ای از وجود، از هر درجه ای از این درجات متعاقب وجود شما میتونید معنایی رو انتزاع کنید که مخالف است با معنای قبلی. و این نشون میده که ماهیت ها هم دارن مختلف میشن، چون شما میگه از وجودهای مختلف میتونیم معانی مختلف بگیری. و این در پایان بحث گذشتمون داشتیم که وقتی وجودها متدرج شدن، از هر قسمتی از وجود شما میتونید ماهیتی و معنایی رو انتزاع کنید و این معنای انتزاعی ها با هم فرق میکنه. وقت بعد اشکال پیش اومد برای آقایون که پس شخص ماهیت هم داره عوض میشه، همونطور که وجود داره عوض میشه، ماهیت هم داره متبدل میشه. مشکل به همین ترتیب حل میکنیم که ماهیت ما انه ماهیت به لحاظ جنس بودنش عوض نمیشه، و این که داره عوض میشه به تبع وجود داره عوض میشه. یعنی وجود عوض میشه، ما فکر میکنیم ماهیت عوض شد و ما انتظار میکنیم، ما انتظار میکنیم نه در خارج چیزی اتفاق میفته، در خارج وجود داره عوض میشه، ماهیت ثابته. من میام وجود رو قطع میکنم، یه ماهیت ازش میگیرم. این کارهای ماست، اعتبارات ما هست. واقعا نظر از اعتبارات ما، اون چی که در خارج هست وجوده که متدرج، ماهیتی که ثابته. پس موضوع حرکت جوهری هم ماهیت شد که ثابته. به این ترتیب مشکلات در اون مطالب جلسات قبل هم حل میشه. حالا توضیح بیشتر شما در جلسه بعد اگر لازم باشه هست.